ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا، سلام، شب شما بخیر. معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت معدن و تجارت از صدور حوالی 70 هزار تنی روغن صنف و صنعت خبر داد. آقای قبادی گفت حوالی 70 هزار تنی روغن صنف و صنعت به بازرگانی داخلی ارسال شده و فعالان صنف و صنعت می توانند از ابتدای هفته آینده فرایند تأمین روغن خام و جامد مورد نیاز خود را از مراکزی که بازرگانی داخلی تعیین کرده آغاز کنند. دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان این که روغن مایع خوراکی به وفور در دسترس مردم قرار گرفته است افزود، همچنین روند توزیع روغن جامد خوراکی نیز آغاز شده و به تدریج فراوانی آن در بازار احساس خواهد شد. آقای قبادی با بیان این که ذخایر مطمئنی از کالاهای اساسی در کشور وجود دارد گفت، آنچه که به نااطمینانی و نوسان در بازار دامن می‌زند، بحث روانی است که هر جای دنیا هم باشد و تقاضا به یک باره برای کالای خاص افزایش یابد، روند تامین کالا و آوردن آن به قفسه‌های فروشگاهی زمان بر خواهد شد. از این رو درخواست ما این است مردم به شایعات و بحث‌های روانی این روزهای بازار توجه نکنند. بانک مرکزی از هموطنان خواست از هر گونه مبادله مالی با اشخاص و شرکت‌های مدعی پرداخت تسهیلات بانکی خودداری کنند. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد برخی افراد سودجو با عنوان شرکت‌های مشاوره وام و تأمین سرمایه در آگهی‌های خود با سوء استفاده از نام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و با وعده‌های متقلبانه به جذب مشتری، اخاذی و کلاهبرداری از افراد ناآگاه می‌پردازند. بر اساس این اعلام، این افراد با وعده پرداخت تسهیلات در قبال سند ملکی، اخذ وام بانکی فوری و بدون نوبت، خرید و فروش وام‌های بانکی از جمله وام ازدواج، تأمین سرمایه شغلی و غیره در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور از هموطنان کلاهبرداری می‌کنند. بانک مرکزی از هموطنان درخواست کرد که از مراجعه به این اشخاص پرهیز کنند. و پروازهای شرکت هواپیمایی روسیه از 28 آبان به تهران آغاز می شود. بر اساس اعلام شرکت هواپیمایی روسیه، پروازهای مستقیم تهران مسکو از چهارشنبه هفته آینده 28 آبان از فرودگاه امام خمینی به مقصد فرودگاه شرمتیف مسکو دوباره آغاز می شود. این شرکت هواپیمایی روسیه اعلام کرده که پروازهای مسکو تهران و بالعکس روزهای یکشنبه و چهارشنبه و با هواپیمایی سوخای روسی انجام می شود. سپاسگزارم از همراهی شما.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدای سربلند باشی.
سلام.
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
حقوق ملت فلسطین.
سعی دیگه برنامه ما.
سلام علیکم.
من پشتکان کوی هستم.
سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
گوش کن، جاده صدا میزند از دور قدم های تو را. چشم تو زینت تاریکی نیست. پلک ها را بتکان، کفش بپا کن و بیا.
پنجشنبه جمعه هر هفته با پنجشنبه جمعه.
اگر خوب نگاه کنیم این جهان را همیشه شگفت‌انگیز ها جلو بردند، اعجوبه ها، دیوانه ها. مگر ما به همه کسانی که دیگران را بیش از خودشان دوست داشته اند، به همه کسانی که بیوقفه تلاش کرده اند آنقدر که قیافه خودشان هم یادشان رفته، به همه کسانی که خواستند کاری برای حال بد این دنیا بکنند نمیگوییم اعجوبه؟ مگر کدام اتفاق بزرگی از دل روزمرگی ها بیرون آمده؟ همیشه کسانی بودند که عجیب و غیر عادی و غیر قابل درک زندگی کردند و بی اعتناب صداهای مخالف آرزوهای دست یافتنیشان را آواز کردند تا ما امروز بهتر زندگی کنیم. حالا بیا اگر هم اعجوبه نیستیم، بیا اگر هم دیوانه نیستیم، لختی کنار هم دیوانگی کنیم و باور کن جنون هم عالمی دارد.
با تو رفتم بی تو باز آمدم، از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم، در خاک سر غم آن همه آرزو دل دیوانه. پس از این زاری مکن، هوس یاری مکن، تو ای ناکام دل دیوانه، با غم دیرینم به مزار سینم، به خواب آرام دل دیوانه، به خواب آرام دل دیوانه. آمدم از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم، در خاک سر غم آن همه آرزو دل از این زاری مکن، حوس یاری مکن، تو ای ناکام دل دیوانه، با غم دیرینه هم به مزار سینه هم، به خواب آرام دل دیوانه، به خواب دل دیوان.
خانوها، آقایان، سلام و درود بر شما. با نام و یاد خدا برنامه پنجشنبه جمعه این پنجشنبه 22 آبان ماه 1399 رو خدمتتون تقدیم میکنم. من منصور زابطیان به همراه همکارانم در بخش‌های مختلف تهیه، تولید و پخش در یک از هفته‌هایی که هفته عجیب و غریبی بود، چه به لحاظ اینکه خب در خیلی از جاهای کشور الحمدلله بارندگی‌هایی شد، پاییز خیلی جلوه کرد و خودنمایی کرد بیش از پیش، و یکی دیگه از اتفاقات این محدودیت ها بود و تعطیلی خیلی از شهرها در سر شب، که یک تجربه خب به هر حال عجیبیه، مخصوصا برای ماها که شب کار میکنیم و میریم و میایم دیگه، این تاریکی و خلوت شب مفهوم دیگری پیدا میکنه. امیدوارم که این راهکار بتونه کمک بکنه که این بیماری لعنتی بذارین بگم یک کمی آرامتر بشه، کم از اون وحشیگریش کمتر بشه، و خلاصه امیدواریم که با همکاری هم دیگه بتونیم انشاءالله رعایت کنیم و یکم اوضاع بهتر بشه. خبرهای خوشی هم رسیده که انگار در بعضی جاها واکسن های تولید شده، امیدوارم که واقعیت داشته باشه دیگه، کنترل های آخر رو هم بتونن روش انجام بدن و زود به تولید انبوه برسونن و در واقع به کشورهای دیگر هم برسه و ما رو هم نجات بده از این بیماری انشاءالله. اما خدمتتون عرض بکنم که اگر که ما رو روی رادیو میخواید بشنوید، فرکانس 90 موج اف ام ما رو پخش میکنه، اما اگر همزمان میخواید ما رو بشنوید و ببینید، میتونید به سایت رادیو ایران دات آی آر سر بزنید که ما رو هم پخش میکنه، هم نشون میده، یا روی نرم افزار چند رسانه‌ای ایران صدا که نه تنها ما، همه رادیوها رو میتونید روش بشنوید و حتی اگر الان برنامه رو از دست دادین بعداً میتونید به آرشیوش مراجعه بکنید رو، یا برنامه‌های هفته گذشته رو اگر دوست داشتید بشنوید، و همینطور روی صفحه اینستاگرام ما به نشانی پنجشنبه جمعه میتونید همین الان ما رو به صورت زنده تماشا بکنید. اگر میخواد با ما تماس بگیرید 220-486 و 220-509 شماره تلفن های بخش هماهنگی ماست. اگر که میخواید برای ما پیامک بفرستید 30900 شماره ماست، و اگر هم میخواید نقطه نظراتتون رو درباره برنامه با روابط عمومی در میون بگذارید، انتقاد یا پیشنهادی هم دارید، میتونید به 162 زنگ بزنید. خیلی خوب، فکر کنم دیگه همه چیز رو توضیح دادم. هر کی بالاخره یک راهی رو پیدا خواهد کرد برای اینکه به ما برسه، و تا چند دقیقه دیگه من میگم که یک مهمانی داریم که از راه دور به ما پیوسته.
شبو دوست دارم برای خلوتیش، برای ساکتیش، آروم بودنش، آرامشی که داره، خلاصه شب خیلی قشنگتر از روز میشه.
شبو دوست دارم چون خیلی آرامش داره، آدم احساس راحتی میکنه، ذهنش درگیر نیست.
شبو دوست دارم واسه اینکه استراحت میکنم، واسه اینکه از دغدغه‌های روزی که در با تمام مشکلاتش پیش رو بودیم و جنگیدیم، واقعا شب یه حالت یه محیطیه که آدم میره خونه واقعا استراحت میکنه، ذهنش آرامش میگیره کنار خانواده‌اش، چون طی روز طی مشکلاتی که هست آدم کمتر میتونه به خانواده‌اش برسه، اون ساعتایی که آدم فقط شبه که میتونه کنار خانواده‌اش با آرامش زندگی کنه.
شبو دوست دارم برای خاطر اینکه قدم بزنم، آهنگ گوش کنم، یه جایی ساکت باشه که آرامش بخش باشه، کلا شب خیلی خوبه.
شب آمد که رهزند فکر و خیال او به خوابم، شب آمد که افکند تا به سحر به التهابم. خیزم و به دوش کشم تفنگ، کن کار خود را به اسب یک کشنا سوار، شبم روم به صحرا.
شبتون بخیر، ما رو از تهران رادیو ایران میشنوید، این قدیمی ترین رادیوی سرزمینمون هستش. الان ایستگاه رادیوی مختلفی هست، ولی مثل دوست که قدیمش خوبه، رادیو هم قدیمش خوبه، تا این رادیو ایران رو گوش میدید. امشب یک میهمان داریم که از راهی دور اومده، از سرزمین شعر، از خراسان، مشهد، و خیلی خوشحالم که به اطلاعاتون برسونم که علی صاحبکار، شاعر جوان، امشب مهمان ماست. خیلی خوش اومدی علی جان.
به نام خدا. منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما آقا منصور ثابتیان عزیز. خیلی متشکرم که لایق دونستین دو بنده رو توی برنامه‌تون دعوت کردید. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که برنامه اونقدر خوب پیش بره که شب خوبی رو برای شنوندای عزیز
ان شاء الله حتما با حضور هست. اساسا جایی که شعر باشه همه کارا خوب پیش میره دیگه.
آره، اون که جای خود داره مسلماً. حالا اینکه اون شعر چطوری پیش بره، حال مخاطب رو به چه شیوهی رقم بزنه، باز یه داستان دیگه.
آره دیگه، خب اونم سر جای خودش، ولی به هر حال امیدوارم که این اتفاق بیفته. خب من گفتم خراسان سرزمین شعره، خیلی فارس رو سرزمین شعر میدونن. خراسان شاعر خیزتر بوده یا فارس؟
اگر بخوایم قدمت و سبقه بحث شعر رو در عرصه خراسان لحاظ کنیم، توی حکومت‌های مختلف خراسان معمولاً بیشتر به عنوان پایتخت انتخاب می‌شده و حاکمین توی دربار خودشون خیلی شاعرای مختلفی رو داشتن و صله زیادی به اونها پرداخت می‌کردن برای بحث شعرهای مدیحه‌ای که برای اونها می‌گفتن. و عموماً از این لحاظ اگر بخوایم به لحاظ شمارگان هم در نظر بگیریم، تعداد شاعرانی که از خراسان هستند خیلی بیشتر از شهر شیراز هست، کما اینکه خب اساتید غزل و قصیده در شیراز حضور دارن. جناب آقای سعدی و جناب آقای حافظ عزیز رو داریم اونجا، لسان الغیب. اما عزیزان زیادی هم داریم که از استان خراسان و از شهرستان مشهد بودن، بعدها در شهرهای دیگه ساکن شدن. خیلی‌ها به خاطر شرایطی که پایتخت داره مهاجرت کردن به پایتخت و توی پایتخت الان مشغول هستن.
الان اوضاع شعر در مشهد چطوره؟
کانون‌های ادبی مختلفی توی مشهد وجود داره، کما اینکه توی خود تهران هم بسیار مختلف و متعدده، اما عملاً یک همبستگی و پویایی خاصی داخلش مشاهده نمیشه. و قبل از کرونا معمولاً هر کدوم از اینها مخاطبان خاص خودشون رو داشتن و مدعوین مخصوصی رو هم داشتن، اما خب در همون حد خلاصه میشد و بیشتر از اون تجاوز نمیکرد. تهران اوضاع بهتر هست، چون من جاهای مختلفی رو دعوت شدم به عنوان حالا داور جشنواره یا به عنوان مهمانی که دعوت شده تو برنامه. تهران اوضاع بهتری رو داره، عزیزان خواننده رو دعوت میکنن، مخاطبین به واسطه اون دوستان بیشتر حضور پیدا میکنن و عملا علاقمندان به شعر برای شاعرانی که توی تهران سکونت دارن بیشتر هستن، مخاطبین بیشتری رو جذب خودشون کردن.
چند سالت علی؟
من متولد 21 فروردین ماه 1372 هستم.
من تقریبا میشی 26
هفت دیگه. آره، ما خودمون پیر میکنیم برخلاف بقیه نیستم.
چرا میخوایید از این شاعران شورید احواله؟
آره، ولی خب آخه چون سن رو اغلب میپرسن، میگن آقا این شاعر خیلی جوانه، ناپخته است، اینو چی مثلا بشه از این داستانا، ولی عملا اینجوری نیست و شاعرها با توجه به اون قدمتی که دارن، اون سبقه‌ای که دارن، اون دانشی که دارن شعرشون
بیشتر. الان تو چند ساله داری شعر میگی؟
من از 13 سالگی کار شعر رو آغاز کردم و اولین شعری هم که گفتم توی سن 13 سالگی بود. شعر بعدی هم از آب در نیومد، ولی سعی کردم جای عنوانش نکنم.
چون چه جور تو چه فضایی بود شعر؟ عاشقانه بود؟
عاشقانه با مشکلات اجتماعی، تو هم با مشکلات اجتماعی. حالا
خب تو که اون موقع مثلا تجربه عشقی نداشتی در 13 سالگی، چطور شعر عاشقانه میگی؟
این سوالیه که معمولا از همه شاعران میپرسن که آقا شما که انقدر دارین در مضامین عاشقانه صحبت میکنید، خودتون آیا عاشق شدید اصلا یا نه، اصلا داستان پیش اومده یا نه. هنر همینه، کیمیاگری باید انجام بشه. شاعری واقعا میتونه اسم شاعر رو روی خودش بگذاره که بتونه خودش رو جای تمام اقشار جامعه در نظر بگیره.
ببین، من اینو از یک شاعر مثلا 40 ساله نمیپرسم که شعر عاشقانه گفته، چون حتی اگر خودش هم تجربه عاشقانه نداشته باشه، تجربه عاشقانه رو نزد دیگران دیده. ولی از یک بچه 13 ساله میپرسم که تو چطور تونستی شعر عاشقانه بگی؟
دقیقا همینی که گفتین، شعر عاشقانه برای یک نوجوان شاید یه مقدار نامتعارف باشه، اما از روی دست بقیه خوندن و تجربیات بقیه رو عنوان کردن چیزی که خیلی مرسوم هست بین شاعرها و معمولا مطالبی هم هستش که شاید بشه گفت نیازم هست تا حدود زیادی، چون ما از این موارد زیاد داریم تو کشور ما، باید بهش پرداختن بشه. با چه بهتر از پیته شعر و شاعری و نویسندگی.
بسیار خب. خب دوباره صحبت میکنیم درباره شعر، اما وقتی که تو اینجایی نمیشه ازت نخواست که یک شعری بخونی در همین ابتدای برنامه.
شما هستم اتفاقا، ما مشهد هستیم و دیگه حالا شما تهران. درسته که حالا ما زیاد رفت آمد میکنیم به تهران، اما خب لطف عزیزانی که تهران ساکن هستن، مخصوصا صدای سیمای تهران، به بنده خیلی شامل حالم شده و به نوعی خودم مدیون این دوستان میدونم. شعری آماده کردم که حالا یک اشاره‌ای هم داره به عزیزان تهرانی، امیدوارم که حالا مورد قبول هم قرار بگیره.
شوخی که نکرد، البته اشکال نداره، تهران یه تنها شهری هم که هر کی باشون شوخی کنه هیچ چیزی نمیگه.
یه خورده گلایه سالا ولی آره دیگه، امیدوارم که حالا اونقدر خوب باشه که مورد نظر قرار بگیره. مگر روزی نگفتی بر سر این عهد میمانی، چرا امروز میگویی چه عهدی و چه پیمانی؟ قسم خوردی برایم تا به آخر پیش من هستی، پریشان کرده ای من را پشیمان از مسلمانی. تمام مشهد و اطراف آن را در پیت گشتم، گمانم رفته ای شهر خودت ای یار تهرانی. تو تا بودی شبیه شاه بود اوضاع و احوالم، نمانده بعد تو دیگر برایم تخت و ایوانی. چرا میپرسی از حال کسی که رفتی از پیشش، برایت زنده یا مرده ندارم فرق چندانی. برو اما بدان روزی تو هم محتاج خواهی شد، به سر خواهد شد آخر دوره ظلم رضاخانی.
بریدی ازم نذاشتی بگم، منو ندیدی به چی رسیدی جز حسرت و تنهایی. عزیز دلم کاش که یکم میموندی با من، میموندی تا من ردت کنم از فکر این جدایی. نزن 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 زدن نداره، اون که زمین خورده دیگه طاقت نمیاره. نگو کسی آخر دنیا رو ندیده، کسی که به آخر خط رسیده دیده. چرا هرچی که میشه فایده نداره، چرا تا میخوام برم دل نمیذاره. چرا دنبال یه فرصت دوبارم که بدونم تو رو دارم. مگه میشه با تو رو به روشم و این روزا رو به روت بیارم. نمیشه تو رو ادامه ندم، صد سال دیگم به همه میگم هنوز منو دوست داری. خاطره ها مونده برام، دلی که تنگه براش قشنگه، بفهمه که تو بازش بیقراری. نزن 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 زدن نداره، اون که زمین خورده دیگه طاقت نمیاره. نگو کسی آخر دنیا رو ندیده، کسی که به آخر خط رسیده دیده.
خب همیشه در این ساعت من یک روایت قدیمی به قلم خانم شرمین نادری رو براتون میخونم از دوران قاجار، و امشب هم میخوایم درباره یکی از شخصیت‌های کمتر آشنای اون دوره صحبت کنیم.
یکی بود یکی نبود. در این شهر عجایب قصه هایی بود صد مرتبه قریب تر از قصه های مادر بزرگا. یکیش همین قصه خانوم امین اقدس. قصه گوها و خاطره نویسای قدیمی گفتن زبیده خانوم گروسی رو وقتی که کوچیک بوده شخص ناصرالدین شاه در سفر به غرب کشور با 6 تومن پول ناقابل خریده و با خودش به حرم آورده بوده که در خدمت سوگلی مرد علاقش جیران خانوم باشه. اما از اونجایی که زبیده جوان زبر و زرنگ بوده بعد از مرگ جیران تونسته به مقام همسری شاه برسه و بعدم کلیددار و خزانه‌دار حرم بشه و تو همون جوونی مورد اعتماد همون مردی باشه که به هیچ کس اعتمادی نداشت. اما زبیده خانم که لقب امین اقدس رو به خاطر همون امانت داری به دور میکشیده بچه دار نمیشه و به غایت آرزوش نمیرسه. یه روز میزنه و زبیده خانم چشمش عفونت میکنه و نابینا میشه و هیچ حکیمی هم نمیتونه کاری براش انجام بده. اما میگن شاه مملکت که خیلی علاقه به این سوگلی زبر و زرنگش داشته، دکتر فوریه فرانسوی و دکتر دیکسون انگلیسی و خیلی های دیگر رو بابت این چشم مذمت میکنه و بعدم یه شب میخوابه و صبح پا میشه و دستور میده که امین اقدس بره به فرنگ. حالا دیگه اینکه سر درمان چشم این سوگلی چه جنگی بوده بین سفارتخونه ها رو باید توی تاریخ خون. میگن حتی اهالی سفارت انگلیس 2,000 تومان به خواجه امین اقدس پول داده بودن که به شاه بگن پزشک انگلیسی چشم سوگلی رو معالجه کرده. اما قدرتی خدا بازم اون چشم بدتر و بدتر میشه و بالاخره یه عده راه میفتن که خانم امین اقدس رو ببرن وین، پایتخت اتریش. شما تصور کنین تو زمانی که اهل حرم به سختی تا شاه عبدالعظیمم میرفتن، به فرنگ رفتن یک زن چقدر عجیب بود و مردم چقدر حیرت کردن و چه شعرها نخوندن و چه نقلا نگفتن از حیرتشون. اما امین اقدس اولین زن ایرانی نبود که به فرنگستان رفت بود و بعدم که تنها نمی رفت و با یه هیئت پزشکی به ریاست سعد و سلطنه حاکم قزوین و میرزا حسین کاشی پزشک مخصوص راهی وین می شد. گرچه خودمونیم این سفر و اون همه خرج هیچ فایده ای نداشت و با وجود اینکه پزشکای اتریشی چشم خانم رو عمل کردن، اون چشم دیگه جایی رو ندید که ندید. اما کی جرأت داشت این رو به شاه بگه؟ اعتماد السلطنه وزیر پیشخدمت خاصه توی دفترش از کچخلقی ترسناک شاه نوشته که به خاطر همین چشم امین اقدس حادث شده بود. بعدم نوشته که بالاخره فقط برادر امین اقدس جرأت کرده بود که توی تلگرافی از وضع چشم خواهرش بگه، اما شاه به قدری عصبانی شده که ظرف خورش رو پرت کرده بوده روی دیوار. دیگه بعد از این ماجرا همه برای رضایت شخص شاه یا از ترس جونشون شروع میکنن به دروغ گفتن و چاخان پخان که چشم خانم خوب شده و چه میدونم حتی انگشتر الماس رو هم تشخیص میده. بعد وقتی امین اقدس با همون چشم مجروح و نابینا میرسه به تهران، هیچکی به روی خودش نمیاره که چی شده و طبق معمول واسه اومدنش جشن میگیرن و بازم کلیدها رو بهش میدن و همه میگن به به خوب شده و خیلی هم خوب میبینه. در حالی که به قول دکتر فرنگی نه تنها خوب نشده بود، تازه اون یکی